معرفت امام زمان علیه السلام روشن و نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چند نکته رو به طور اختصار و اجمال در جلسه گذشته درباره زیارت ناحیه مقدسه تقدیم کردم. اون نکات رو جمع‌بندی می‌کنم و بعد هم یکی دو نکته دیگر رو در محفل تقدیم می‌کنم. البته در این جمع اون چه من عرض می‌کنم زیر به کرمان بردن الحمدلله هم ارباب دل و توجه معنوی به ساحت مقدس سید الشهدا هستن. نکته اولی که اشاره کردم این بود که بعید نیست که ما اون نقل سید مرتضی علیه رضوان الله تعالی علیه رو هم نقل معصور بدونیم به لحاظ مجموعه قرائنی که در این زیارت هست. این نکته اول بود که این خیلی راهگشاست، چون این زیارت یه تفاوت‌های شاید مهمی با زیارتی که نقل از مرحوم مفید و مزار کبیر شده داره. دومین نکته‌ای که بود این بود که زیارت غیر از آدابی که داره یک اسراری داره و زیارت ناحیه هم همینطوره، غیر از آداب یک اسراری داره که باطن زیارت هست و در واقع زیارت یک مجموعه هماهنگی است که از یه نقطه آغاز میشه، انسان رو حرکت میده و به یک سرمنزلی میرسونه. این تحولات، این فراز و نشیب ها، این فراز و فرود هایی که در زیارت اتفاق میفته برای حرکت روح به سمت اون معانی و مقاصدی که در زیارت منظور نظر هست لازم و ضروری است. حالا دیگه من خیلی این بحث رو نمیخوام باز بکنم. نوعاً ادعیه و زیارات همینجوری هستن که از معصوم نقل میشن، یه تحول ها و انتقال های عجیب و غریبی درش هست که روح رو توی یک جریان میاندازه، در یک مقصد و منزلگاهی به نتیجه میرسونه و بالاخره فرود میاره. بنابراین این زیارت هم همینطوری است، یه مجموعه هماهنگی است، یه مجموعه پراکنده جدا جدا نیست، اون هماهنگیش باید پیدا بشه. این هم نکته دوم بود. نکته سوم این بود که البته زیارت در عین اینکه اسراری داره و آدابی، بهره‌مندی از زیارت هم متفاوته. بعضی به اسرار زیارت راه پیدا میکنن و درجاتی از زیارت معصوم براشون حاصل میشه که برای بعضی دیگه اتفاق نمیفته. لقاء مراتبی از قرب به معصوم، درک شؤونی از شؤون معصوم در نظام تکوین و سراسر هستی، این نصیب بعضی میشه، نصیب همه نمیشه. بهره‌مندی از زیارات متفاوته. نکته چهارمی که اشاره شد این بود که برای بهره‌مند شدن از زیارات حتما توجه تفصیلی به این سیر و نکات و اسرار لازم نیست. همینطوری که فرض کنید طبیبی که نسخه می نویسه و نسخه می پیچه، این نسخه اسراری داره در طبابت، ولی لزومی نداره که مریض حتما اون اسرار رو هم بفهمه تا بهره‌مند بشه از طبابت. اگر خوب توجه بکنه و خوب عمل بکنه به این دستور، نتایج به دست میاد. در سیر معنوی هم که زیارت برای انسان ایجاد میکنه، به انسان رو به سرمنزل مقصود میرسونه، لزومی نداره انسان حتما توجه کنه که وجود مقدس معصوم علیه السلام به اون شناختی که نسبت به انسان و هستی و همه عالم داره از کجا آغاز کرده، چجوری داره انسان رو سیر میده. ولو متوجه نشی، اگر انسان روح رو در اختیار معصوم قرار داد، مقاومت نکرد، نه ایستاد یه جا، هر کجا میبرن روح رو رفت، همراه این جریان حرکت کرد، ولو نفهمه که با او چه کردن، این سیر اتفاق میفته. در دعا همینجوریست، در زیارت همینجوریست، در تلاوت قرآن همینجوریست. واقعا یک انتقالهای خیلی عجیب قریبی گاهی است که آدم اصلا متوجه نمیشه برای چیه دفعه مثلا لحن دعا لحن زیارت منتقل شد، ولی آدم باید مقاومت نکنه، همراه این دعا حرکت کنه. دیدید گاهی اوقات انسان در دعا وارد فضای بد شده، هنوز روح آدم تو فضای قبلی است، حرکت نکرده، جاری نشده. اگر روح به مرزی رسید که مقاومتش رو از دست داد و وقتی با معصوم علیه السلام همراه میشه، راه افتاد تو زیارت، این تحول و سیر اتفاق میفته، ولو انسان خودش هم متوجه نشه از کجا بردنش و چجوری بردن، مراحل و منازل و نقشه و تدبیر پشت دست رو نفهمه، این حرکت اتفاق میفته، آدم را میفته دیگه. من همیشه این جمله دعای ابو حمزه، البته داریم از بحث خارج میشیم، عیب نداره، ولی به عنوان نمونه عرض میکنم، همیشه واقعا در روح من خیلی شگفت انگیز به نظر میآمد که انسان درست در اون نقطه‌ای که احساس قرب و وصال و نزدیکی به معصوم میکنه، احساس میکنه دیگه هیچ فاصله ای با معصوم نداره، یه دفعه آدم رو از سر قله میاندازن ته دره. مالی کل ما قلت و قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک الغیت علی نعاسا اذا انا ناجیت. نهار میفرمایید خب بعد وقتی آدم تأمل میکنه ببینه واقعا هم همین جوری است، باید همین فراز و فرودها باشه. آدم رو اگر در احساس محبت به خدا جلو نبری، از نقطه ضعفایی که داره نمیشه باش صحبت کنی. اگر هم وقتی احساسش نسبت به خدا خدای متعال سرشار کردی، اونجا هم صحبت از موانعش نکنی، توهم زده میشه، خیال میکنه واصل شده، تمام شده، دیگه رسیدیم، همین خداست. نهایت میکنی اول راه رو خیال میکنه آخر راهه، تا راهش ننداختی نمیشه از موانع راه برش بگی. وقتی هم راهش انداختی اگر از موانع راه برش نگی، ظلمه. لذا معصوم علیه السلام ببینید آدم رو وقتی سیر میده، گاهی دفعه میبینید تو دعا، تو اوج احساس قرب و وصال، موانع روحی انسان رو براش میگه، انسان رو به تعبیری پرتاب میکنه تا یک دره عمیقی. این دره تو وجود آدم هست، منتها انسان خیال میکنه که بدون گذر از این دره ها میتونه برسه به اون قله. عنایت میکنید؟ علی ای حال تو زیارات هم همینطوری است. این سیری که هست که انسان رو متحول میکنن از یه نقطه ای، این درش لزومی نداره که آدم این سیر رو بفهمه که دارن چجوری میبرنش. اگر روح رو در اختیار معصوم قرار داد انسان و مقاومت نکرد، نه ایستاد، همراه با این تحول ها متحول شد، این مراحل اتفاق میفته در وجود انسان. از کردم مثل یه روانشناسی که شروع میکنه تبابت کردن، این به اصطلاح تصرفی که در روان بیمار خودش یا مخاطب خودش میکنه، لزومی نداره که برای خود او هم فرمولش شناخته شده باشه که این داره با چه فرمولی تصرف میکنه. اگر روح رو در اختیار او قرار دادی، این تلاطمی در روح ایجاد میکنه، تصرفاتی میکنه، میرسونه به اون نقطه‌ای که میخواد. معصوم علیه السلام با شناختی که از انسان و موانعش و مسیرش و درجات سیرش داره، از یه جای انسان رو حرکت میده، یه انتقالات روحی در انسان ایجاد میکنه، به خصوص در زیارت که بهترین حالات، یعنی حال توجه انسان به ولی خداست، انسان اقدام کرده برای اینکه به محضر معصوم برسه، اونجا تصرفاتی که در روح انسان میشه اگه انسان مقاومت نکرد، ولو اینکه حالا نفهمه که با چه فرمولی حضرت داره منو جلو میبره، ولی او جلو میبره، او خودش میدونه چه کار میکنه. بنابراین لزومی نداره که ما اسرار عبادات و زیارات رو هم بدونیم که تا به اون اسرار راه پیدا کنیم. ممکنه انسان متوجه هم نشه، ولی بعد وقتی راه افتاد به اون اسرار برسه. لازم نیست آدم قبلا سر و صلات خونده باشه یا سر و صلات نوشته باشه تا به مراتب باطنی یا نماز راه پیدا کنه. همین طور که خودش رو در اختیار معصوم قرار بده، آدابی که گفتن رعایت کنه، دقت ها رو بکنه، به اون اسرار میرسه، خودش راه پیدا میکنه. بنابراین هم نکته چهارمی بود که اشاره شد که گرچه بهره مندی افراد از زیارات متفاوته، بعضی به باطن راه پیدا میکنن، بعضی از ظاهر عبور نمیکنن، به باطن نمیرسن، سیری در زیارت برشون اتفاق نمیفته، ولی اون سیرهای باطنی متوقف بر توجه تفصیلی به اسرار زیارت نیست که حالا ما اون اسرار رو بشناسیم. بعد از این سه چهار نکته‌ای که دیروز اشاره کردم، حالا زیارت رو با نقل مرحوم سید آغاز میکنیم، گرچه بلافاصله برمیگردیم متن زیارت رو از همون زیارت مزار مرحوم مفید، مصباح مرحوم مفید و مزار کبیر مورد دقت انشاءالله قرار میدیم، ولی با مرحوم سید آغاز میکنیم. مرحوم سید یه آغازی داره تو این زیارت که آغاز بسیار عجیبی است. شروع زیارت در این نقل مرحوم سید از قتلگاه، یعنی انسان وقتی وارد میشه مستقیم میره تو قتلگاه، تو نقطه اوج اتفاق بلای حادثه عاشورا، یعنی اونجایی که سنگین ترین حادثه اتفاق افتاده، حادثه قتلگاه، ورودی انسان زائری که از راه دور راه افتاده، خودش رو عاشورا به کربلا رسونده، از در وارد میشه میره تو قتلگاه. حالا آداب ورودش بمونه، اونها رو دیگه من بحث نمی کنم. تو قتلگاه ببینید با چی شروع میشه قتلگاه در نقل مرحوم سید. من یک بار سریع میخونم بعد شروع میکنم یه جنبندی نسبت به این چیزی که در این نقل آمده. عنایت کنید، وقتی وارد قتلگاه میشید، فاذا بلغ موضع القتل یقول، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. حالا من تقاضا میکنم این احساس رو در خودمون زنده کنیم، فرض کنیم روز عاشوراست، با احساس عاشورایی وارد قتلگاه شدیم، اوج مظلومیت و این جنایت رو داریم میبینیم، احساس میکنیم واقعا جبهه باطل، ابلیس و جنود ابلیس بالاترین جنایت رو در حق ولی خدا کردن و اوج مظلومیت ولی خداست تو گودی قتلگاه روز عاشورا. حالا ببینید این ورودی چه تحولی در انسان ایجاد میکنه، چه درسی برای انسان داره. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. این یک. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله بفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار محتعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ فَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ من المؤمنين رجال صدقوا ما وعد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انسان سرشار از مصیبت، تو اوج مصیبت عاشورا رفته تو قتلگاه این آیات رو میخونه. بعد چی؟ بعد حالا با سید الشهدا شروع میکنه صحبت کردن. انسانی که عواطفش تحریک شده، در اوج احساسات، احساس مظلومیت اهل بیت، احساس قصه بر مصیبت اونها، عند الله نحتسب مصیبتنا فی سبت نبینا و سیدنا و امامنا اعزز علینا یا ابا عبدالله به مسرعک هادا فریدن وحیدن قتیلن غریبن عن العوتان بعیدن عن الاهل والاخوان مسلوب الثیاب معفرن فی التراب نهر نهرک و خسف صدرک و استبی حریمک و ذبح فطیمک و صبی اهلک من توه بر اهلک. نهد می فرمایید حالا من دیگه بقیهشو نخونم. پس ببینید این ورودی زیارته که اول یک سلسله آیاته، بعد حالا انسان این مصیبت زدگی خودشو شروع میکنه، یکی یکی اون اوج مصیبتی که اتفاق افتاده تو قتلگاه با حضرت بیان میکنه و بعدم به حضرت عرض میکنه که عند الله نحتسب مصیبتنا. این آیات مقدمه همین تحوله که انسان این همه مصیبت رو بتونه با خدا به حساب بگذاره. حالا من این آیات رو یه نکته که دو نکته رو راجع بهش عرض میکنم. نکته اول اینه که بلاء ولی خدا اگر خوب عنایت کنید سه تا چهره داره که این سه چهرهش باید با هم دیگه دیده بشه. اگه این سه چهره رو از هم جدا کنیم، ما نگاهمون به بلاء ولی خدا نگاه جامعی نیست. یک چهره بلاء ولی خدا چهره کاریست که دشمن انجام داده و البته بیرون از اذن تکوینی خدای متعال هم نبوده، گرچه خدای متعال اذن تشریعی به اون کار نداده، و اون کار سنگین ترین جنایت هایی است که در طول تاریخ بشریت اتفاق افتاده، یعنی نقطه اوج شیطنت ابلیس بر علیه ولی خدا در عاشورا اتفاق افتاده و همه این مصیبت ها و مظلومیت ها ناشی از همین به اصطلاح فتنه های دشمن و جنایت های دشمن هست که حالا این یک بعد حادثه عاشوراست که در نهایت زشتی است، به هیچ وجه هم قابل دفاع نیست. این چهره عاشورا را اگر کسی فهمید، نتیجهش لعن، براءت، حرب و درگیری و نتایج قدم‌های بعدی است. این یک چهره عاشوراست که در انسان اگر ایجاد شد توجه بهش، معرفت به جبهه تاریخی باطل میاره. انسان میفهمه که این کار یه نفر و دو نفر و یزید و ابن زیاد نیست، این کل دستگاه کفر تو تاریخ دست به دست هم دادن تونستن این کار رو ایجاد بکنن، محصول یک حرکت تاریخی کفر و نفاقه. اون وقت طبیعی است که لعن و براءت این جبهه میرسه. فلعن الله و امتن اناد میفرمایید برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. مقابل سید الشهدا یه جریان تاریخی رو میبینه که تمرکز کردن در روز عاشورا هر چه توانستن انجام داد. یعنی ابلیس روز عاشورا تمامی شهوات و غضب‌های مادی رو بر علیه حضرت متراکم کرده. اوج درگیری ابلیس با انبیا در درگیریش با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اوج درگیریش تو عاشورا، یعنی عاشورا اوج درگیری پیغمبر خاتم و ابلیس با تمام خوباش. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. اون شیاطینی که تو روایات داره میفرماد برای هر پیامبری شیاطینش کیا بودن، میرسه به نبی مکرم میفرماد که حبتر و زرعی، این دوتا شیاطین در قبال حضرت هم لابد روایات رو ملاحظه فرمودید در تفاسیر روایی. اینها اوج دشمنیشون با حضرت عاشورا است. یعنی تمام برنامه ریزی تاریخیشون تو عاشورا یه جا جمع شده، اوج کار. این یه طرف کار. ولی اگر کسی عاشورا رو در این خلاصه کرد، پیداست این آدم از نظرش حادثه عاشورا فقط یه مصیبته، هیچ چی دیگه نیست، یه سنگینی سختی بلایه. ولی دو تا چهره دیگه تو عاشورا هست. یک چهره کار سید الشهدا علیه السلام. کار سید الشهدا علیه السلام هم ابعادی داره و اهل بیت و اصحابش. یه بعدش که باطنی ترین لایه عاشورا و کار ولی خداست، ارتباط او با خداست. سید الشهدا علیه السلام در عاشورا مجبور به این کار نبوده، یه حرکتی است، میثاقی است که حضرت از عالم ضرب خدای خودش به محبوب خودش به حبیب خودش داده و این میثاق رو در اتم وجه امکان به ظهور رسوند. یعنی دیگه بالاتر از این ممکن نیست که بنده ای نسبت به خدای متعال عبودیت، عبودیت، وفا، رضا، اوج رضا به قضاء الله تو عاشورا. سنگین ترین ابتلاعات از طرف حق بر ولی خودش جاری شده و او در متن این بلا محور این بلاست و تو اوج این بلا خودشو بدهکار خدای خودش میدونه. الهی رزن به قضائک تسلیما لامر کلام معبود سباک یا قیاس المستقیس. اینم جمله چهره دوم عاشوراست. چهره دوم عاشورا رضا به قضاء الله، تسلیم لولی الله، وفاء به ولی الله که تو هیچ صحنه ای به این اندازه ظهور پیدا نکرده. نمیخوایم بگیم اهل بیت علیهم السلام سایر معصومین مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منزلتشون کمتر از حضرت ها، نه، بحثی نیست. عاشورا عبادت همه معصومینه، یعنی عاشورا عبادت رسول الله، اوج عبادت امیرالمومنینه. اونا عاشورا رو پرورش داد، سید الشهدا رو برای امروز تربیت کردن، محصول دامن اوناست، یعنی کار سید الشهدا و اهل بیت عاشورا. کما اینکه عرض کردم اون طرفش هم کار کل دستگاه ابلیسه، کار یزید و معاویه و ابن زیاد نیست. لذا شما میگید فلعن الله امتا اسست اساس الظلم و بقیهش. نهایت کنید پس اینم چهره دومه. از این زاویه هم که نگاه کنید وفاء به وعد با خداست. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله و من هم من قضا محبه و من هم من ينتظر و ما قدر تبدیل. میثاق رو بستن، میثاق بلاکشی، میثاق تحمل سنگین ترین ابتلاعات در راه محبوب خود. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك الذين استخلصت لهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا ضمه بعد ان شرقت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها میثاق سنگین خود از اولیاء خودش گرفته بی خودی که اونها رو خالصه خودش قرار نداده و علمت منهم الوفا به فقبلتهم و قررتهم و اون میثاق ها تو عالم دنیا به ظهور رسیده اوج ظهور میثاق خدا با اولیاءش تو عاشورا است بنابراین یک چهره عاشورا چهره وفا به وعده با خداست چهره رضا به قضاء الله وفا به وعد الله تسلیم به الله تسلیم لولی الله وفا به ولی الله این در اوج امکان تو عاشورا ظهور کرده این چهره عاشورا چی میاره برای ما سلام میاره السلام علیک و علی الارواح التي حلت بمکانک السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین هر چه درک بیشتر بشه سلام ها عمیق تر میشه اینم چهره دومه این توجه هست که مبدا سلام های ما به ولی خدا میشه در عین اینکه مصیبت رو میبینی فقط سلام ما سلام از مدخل مصیبت نیست انسانی رو میبینیم که در اوج مصیبت وفا به الله میکنه راضی به قضا الله سلام سلام ما به چنین ولی است حالا چهره سوم عاشورا چیه چهره سوم عاشورا آخر کار عالم که از دست خدای متعال در نرفته که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن ما برای همه انبیا دشمن قرار داده بودیم یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا و ذرهم و ما یفترون ولی تسغا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولیرزو ولیقترفوا ما هم مختلفون اینا تو دستگاه ما اخلال نمی کنن که زمام کار از دست ما در رفته باشه مثل اونهایی که قائل به تفویض بودن می گفتن خدا موجود دارای اختیار آفرید دیگه او هر کاری دلش بخواد میکنه از دست خدا خارج علیازو لید الله مغلوله غلت ایدیهم ولعنو به ما قالو بل یداهو مبسوطتان دست خدا رو که کسی نمیتونه به بند تو آنه تعذب من تشاء و ما تشاء و کیف تشاء و ترحم من تشاء و ما تشاء و هر کیو بخوای هر جوری بخوای بهش رحم میکنی هر کیو بخوای هر جوری بخوای عذابش میکنی آخر کار که یزید و ابن زیاد و کل بساط ابلیس و اعدا اهل بیت علیهم السلام در پیشگاه خدای متعال چیزی نیست که دست خدا رو بسته باشه خب پس بنابراین سرانجام خدای متعال با ولی خودش برنامه‌ای داره درسته دست دشمن رو باز گذاشته ولیش هم راضیست به این اذن تکوینی خدای متعال ولی پایان کار تدبیر خدای متعاله خدای متعال ولی خودش رو غالب و پیروز میکنه هم غالب میکنه و هم پیروز و هم ضیافتی برای او میگذاره دست تدبیر حق در بلای ولی خدا دو کار میکنه یک ضیافتیست برای خود ولی خدا دو پیروزیست در تاریخ جبهه او پیروز میشه لیظهره علی الدین کله اشهد ان الله تعالی در صلوات امام حسن عسکری علیه السلام بر سید الشهدا است دیگه منجز لک ما وعدک من النصر و التأیید فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک آخر کار خدا وعده ای که به ولیش داره که تخلف نمیکنه او رو پیروز میکنه وعده حق نقد میشه منجز لک ما وعدک من التأیید رو تأیید میکنه چه کار میکنه فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک کسی که این چهره عاشورا رو میبینه هیچ کس در وفا به خدای متعال که سبقت نمیگیره و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به یه مبایعه خدا با اولیاء خودش کرده تو این مبایعه که خدا تخلف نمیکنه که و من اوفا بعهده من الله اون چه که بلا رو برای انسان قابل تحمل میکنه و بلا اولیای خدا رو قابل تحمل میکنه این توجهه اگه این توجه در دل کسی که وارد قتلگاه میشه و ملتهب وارد نشه این العیاذ بالله به کدورت با خدا میرسه العیاذ بالله به یأس میرسه العیاذ بالله احساس میکنه ولی خدا شکست خورد مظلومیت ولی خدا رو پای شکست ولی خدا میذاره اصلا اینجوری نیست اگر کسی اون دو چهره دیگر عاشورا رو دید، یعنی هم کار سید الشهدا که سید الشهدا درسته در یه طرف درگیر با جبهه ابلیسه و راضی میشه به این که این اذن تکوینی حق جاری بشه و حضرت زیر تیغ دشمن قرار بگیره، اهل بیتش به شهادت اسارت برسن، جوانانش به شهادت برسن، ولی حضرت که اسیر دشمن نیست، اونی که حضرت رو آورده تو گودی قتلگاه میثاقش با خداست. من المؤمنین رجال صدق و ماه و الا ابلیس کیه؟ حتی نوشتن عصر عاشورا وقتی حضرت دست به ذوالفقار برد، همه لشکر به طرف کوفه فرار کردن. نقل کردن جبرئیل آمد گفت خدا میفهمد اگه میخوای برمیگردونی ماجرا، هم پیروزی بهت میدیم هم همه چی بهت میدیم، هیچ هم ازت کم نمیذاریم. حضرت فرمودن نه، یعنی عرضشون به خدای متعال بود که نه، ما پای عهد خودمون نیستیم. پس ببینید باطن مسئله اینه، سید الشهدا علیه السلام اسیر دشمن نیست، سید الشهدا راضی به بلای حقه، با محبوب خودش داره پای عهد خودش می ایسته. باطن عاشورا رو اگه نگاه کنیم اینه. پس این یه چهره. یک نکته دیگه اینه که حالا خدا چه کرده؟ اونم اگه از این انسان دید یک ضیافتی برای سید الشهدا تو متن این بلا گسترانده که اصلا ممکن نبود بدون این بلا، لذا البلاء للولا، خدای متعال اونهایی رو که دوست می‌داره به میزان ولایش بلا بر اونها نازل می‌کنه. این بلا بلای سلوکه، بلای قربه، بلای ناشی از حب الهی است. پس چهره فعل حق رو که می‌بینید، می‌بینید حق داره با ولی خودش بلایی رو پیاده می‌کنه که باطنش ضیافته و باطنش نصرته، یعنی این دو چیز در فعل حق هست. یکی این که واقعا ضیافتی بر او گسترانده، دوم این که کار او رو ابتر نمیگذاره. عاشورا به پیروزی مطلق حق ختم میشه، خون سید الشهدا که ریخته شد بساط ابلیس دیگه تمام شده است. منتها ما عجله نکنیم، خدای متعال که زمانش مثل ما محدود نیست. نهد میفرمایید برای خدای متعال زمان مثل ما نمیگذره، که برای اولیاء خدا هم اینجوری. پس ببینید این دو چهره عاشورا رو آدم باید ببینه، یکی چهره باطنی که سید الشهدا داره با ابن زیاد می‌جنگه، ولی این حرفا نیست، سید الشهدا داره به محبوب خودش وفا میکنه، همه توجهش به خدا، مثل دیگران نیست که داره با دشمن می‌جنگه، کار با خدا نخه، او داره با خدای خودش وفا میکنه. میثاقی هم است که داده، هیچ تحمیلی هم نیست، از عالم زر این میثاق رو داده. لذا یه روایتی نقل شده، بلاهایی که بر انسانها تو دنیا نقل میشه پیش میاد متناسب با میثاقی است که تو عالم زر دادم، اونجا خواستن قبول کردن، بست پیدا میکنه اون میثاق تو عالم زر. تحمیل نیست. پس بلایی که حق میفرسته با میثاق قبلی است، بعدم باطنش ضیافت برابری خداست و پیروزی او، یعنی شفاعت او در عالم، او بعدش محقق میشه، دست همه مؤمنین رو میگیره، کفار منزوی میشن، دستگاه ابلیس شکست میخوره، دستگاه توحید اقامه میشه تو عالم. شفاعت یعنی همین. اگر کسی در متن تدبیر حق هم پیروزی سید الشهدا هم ضیافت سید الشهدا رو دید، به حمد میرسه. این چهره سوم عاشوراست. فعل حق حمد میاره، البته این باطنی ترین لایه عاشوراست. لذا کسی که مراحل قبلی رو سیر نکرده به این نمیرسه. این مال سجده زیارت عاشوراست. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك علا مصابهم، نه مصابی به ما، بر مصیبت خودشون خدا رو حمد میکنی. این معنیش نیست که من به کار ابن زیاد، معنی رضای به کار یزید و ابن زیاد نیست، اونا رو لعنت میکنی تو زیارت عاشورا. این لعن مقدمه اینه که کار حق رو ببینید. ببینید نرد کنم، اگر کسی اونا رو لعن نکنه نمیتونه زیبایی کار خدا رو ببینه، چون اونا رو لعن میکنه، چون زشتی ها رو منصوبه به اونا میبینه، زیبایی کار خدا رو میبینه. و الا اگه بخوای اون کار رو پای خدا بنویسی که حمد نداره، که اونایی که یه جا همه رو پا خدا مینویسن بعدم حمد میکنن، نه 100% اشتباه میکنن. اونی که حمد داره کار خداست. لذا اگه شما تفکیک نکنید، اول اونا رو لعن نکنید، بعد نمیتونید بگید اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. این همون کار زینب کبرا سلام الله علیها است. دم دروازه کوفه اونا رو توبیخ کرده، نفرینشون کرده، هر چی جا داشته بهشون فرموده. بعد به وقتی ابن زیاد میگه کیف رأیت صنع الله، میفرماید ما رأیت الا جمیلا. و الا اگه حساب اونا رو تفکیک نکنی که نمیتونی خدا رو حمد کنی. لذا ببینید نفس المحموم لظلمنا تسبیح، از رو قصه که نفس میکشی که چرا اینا این کارو کردن بر مظلومیت، ولی این تسبیح خداست. و الا اگه اون قصه رو نخورید که نمیتونه بگه الحمدلله. کسی که اون قصه رو میخوره یعنی جرم و پا خدا نمینویسه، اول قصه رو میخوره، اشکا رو میریزه، بعد حالا میام ببینیم خدا چه کرد، میگه الحمدلله الحمدلله. درسته دست دشمن رو خدای متعال در نظام تکوین باز گذاشت، تشریعندش اجازه نداده ها، اراده داره اون، ولی دستشو در ارادهش باز گذاشت تا اونجایی که مصلحت بود. و خدای متعال اتفاقا تو این حادثه دست دشمن رو تا حد امکان باز گذاشت، دیگه اصلا کاری بالاتر از این نمیخواست بکنه، نه معنویاتی بالاتر از این نداشت. این عجیبه، تو این بلا خدای متعال دست ابلیس رو تکوینا باز گذاشته، تمام کرده، بالاتر از این نمیتونست. یعنی گمان نکنید ابلیس بیش از این منویاتی داشت و خدای متعال دستشو بس. من گمان آدم اینو ببینه که خدای متعال دست ابلیس رو در اوج منویاتش باز گذاشته، بعدم بگه اللهم لک الحمد، این وقتی ممکنه که شما تفکیک کنید، او رو لعن کنید. اگه لعن ها نیاد، اگه قصه ها نیاد، اگه فوران عشق نیاد، شکر به اصطلاح توصیف حقه، بیان زیبایی های کار اوست، اون کاری که خودت ازش بهرمندی. به خلاف هم حمد مقید به این نیست که منم استفاده کرده باشم. آدم میبینی خدای متعال طبیعت و زیبا آفریده، میگه الحمدلله، ولی وقتی میگی لکه از شکر الله که خودت بهره من باشی، فرق شکر و حمد و همین گفتن در لغت، انسان به حمد شاکر میرسه بر مصیبت اونها، نه مصابی به هم، نه. این قدم اوله. یه حمد دیگه هست، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمدلله علی عظیم رضیتی. حمد دوم بر مصیبت خودمه، که حالا خودم این قصه‌م چقدر برام چقدر زیبا بود، این قصه‌ای که تو دل من انداختی. اولیش این نیست مصیبت من به اونها، نه، خدایا تو چقدر بلا رو برای ولی خودت زیبا چیدی، لکل هم، و چقدر ما از بلا او بهره مند شدیم و از تدبیر تو با ولیت، حمدش شاکرین، هم زیبا با ولیت برخورد کردی، هم ما رو برخوردار کردی، یعنی ما هم از بلای سید الشهدا، یعنی کسی که با عاشورا حرکت میکنه به سجده قرب عاشورا میرسه، همه بهرهاشو از عاشورا برده. وقتی برده میگه لکل حمد حمد شاکرین لکه علا مصابهم، نه مصابی بهم. بعد میگه الحمدلله علا عظیمه. یکی من خدا رو حمد میکنم بر عظمت مصیبت خودم که جانم داره میسوزه، بی تفاوت نیستم، خدا منو آتش داده با عاشورا. دومی که خدا رو حمد میکنم بر بلای سید الشهدا، اونم حمد شاکر. نباید اینا با هم باطی بشه. این کار کسی است که اول لعناشو کرده، گریهاشو کرده، با اینا خدا رو تسبیح کرده، جرما رو پای خدا ننوشته. اگه جرمو پای خدا نوشتی چه حمدی، کجاش حمد داره دیگه؟ کار خدا همش زیباست. پس ببینید اگر کسی این دو چهره رو دید، یعنی از یه طرف دید عجب تو باطن عاشورا دست خدا داره کار میکنه، درسته دست ابلیس رو در نظام تکوین واگذاشته، اوج شناعت و دناعت خودشو داره ظهور و بروز میده، ولی اولا این بدون رضایت سید الشهدا نیست، خود سید الشهدا که صاحب کاره راضیه، بالاتر از این میشه؟ یه جمله آمده توی روایت، اینو بخونم خدمتتون بد نیست، روایت در اختصاص مرحوم مفیده، میفرماید در ماجرای امیرالمؤمنین علیه السلام وقع فی قلب سلمان و ابوذر شیخون، فقط مقدار بود که چیزی تو دلش واقع نشد، لذا مبتلا شدن. البته یه لحظه ای تو دل سلمان، یه نیمروزی تو دل ابوذر. سلمان یه جور بیماری پیدا کرد، ابوذر هم مبتلا شد به عثمان، رو بر شتر برهنه سوار کرد و گوشهای رانش ریخت. این مال همون بود. این وقعه فی قلبه شیء، اون یعنی چی؟ یعنی شک کرد در حقانیت امیرالمؤمنین، هاشا و کلا،
که سلمان و ابی ذر شک کنن در حقانیت امیرالمومنین. من گمانم اینه اوج بلای امیرالمومنین رو که میدیدن نتونستن بکشن این بلا رو بر. اگه خودشون زیر این بلا میرفتن تحمل میکردن. دیدید سعید ابن عبدالله میگه ای کاش 70 بار بارو میکشتن. اینجور یادم تعبیر یا از سعید یا از زهیر، خاکسترمونو به باد میدادن، خدا بلا رو از شما و اهل بیتت برمیدار. اون میتونه 70 بار بر خودش مرگ رو قبول کنه، ولی بر سید الشهدا یک تیر خوردن رو نمیتونه ببینه. اینجور به ولی خدا گره خورده. کسی که به اینجا میرسه تو این اوج ارتباط با ولی خدا پیدا میکنه که حاضر سپر بشه از سید الشهدا نماز بکنن، حاضر بشه صورتش رو جلو تیر ببره که تیر به تن مطهر سید الشهدا نخوره. این آدم سختی کار براش بلای سید الشهدا است. وقت ببینید خود صاحب بلا حرفش چیه؟ الهی رزن قضا. تو نقطه اوج میگه من راضیم. خود امیرالمومنین در اوج رضاست، اونجایی که دستشو بستن ریسمان گردنش انداختن، بالاتر از همه حبیبه خدا ناموس خدا رو جلوش دارن حک میکنن. دیگه نمیشه بالاتر از این صحنه پیش بیاد. لذا خدا میثاق سنگین از امیرالمومنین برای این ماجرا گرفت. جبرئیل آمد، شنیدید که. خب اینو خود امیرالمومنین داره هضم میکنه، راضیه. ولی جناب سلمان و ابوذر وقف فی قلبه نمیشه. نه اینکه در حقانیت امیرالمومنین شک کردن، در اینکه یعنی چی یک ولی خدا و اینجور تو وقف فی قلبه ماشه. خب چجوری اگر وقع فی قلبه ما شیء، اون آدم دیگه ضرر میکنه. آدم اون بهره رو از بلای ولی خدا نمیبره. کسی بهره رو از بلای ولی خدا میبره که مثل خود ولی خدا راضی باشه. منتها عرض کردم این رضا، رضای به کار دشمن نیست، رضای به کار خداست. اول باید خدا رو تسبیح کنی، بعد به کار او راضی باشی، نه به کار دشمن. دوم این که این رضا از مدخل بلا میگذره. اگر وارد بلا شدی جانت آتش گرفت مثل سلمان و ابوذر شدی، اونجاست که تحمل کردن بلای امیرالمومنین سخته. و الا از دور وایستی بگه عجب ضیافتی، تو که نمیفهمی چه خبره که راضی و علم رضا چه بهرش راضی هم یعنی چه. این حد داری چی عرض میکنم؟ باید مثل سلمان و ابوذر آتش بگیری وقتی میبینی ریسمان گردن امیرالمومنین انداختن، در این حال راضی باشی. یعنی هزار بار جان دادن، شمشیر زدن، کشته شدن برات راحت تر از این که ببینی امیرالمومنین دادن با ریسمان به مسجد میبرن. واقعا برای سلمان و ابوذر اینجوری بود. آسون ترین کار براشون این بود شمشیر بکشن کشته بشن. ولی بهشون میگم بعد صبر کن. نمیتونه بکشه. خودشو حد کنن حاضر صبر کنه. حد که ولی خدا رو نمیتونه ببینه. حد که صدیقه طاهره رو میگه یعنی چی صدیقه طاهره اینجوری، یعنی چی، از این تدبیر از کجا اومده؟ نمیتونه بلای ولی خدا رو تحمل، لذا بهرش کم میشه. این رضا عرض کردم بعد از ورود به بلاست. پس ببینید این توجهات برای بهرمندی از بلای ولی خدا لازمه. سالک به بلای ولی خدا، سالک به بلای سید الشهدا که به تعبیر روایات اعظم ابتلاءات حق برای اولیایشه، بالاتر از این دیگه نداریم. صاحب این بلا وجود مقدس رسول الله بر سید الشهدا علیه السلام. آدم بخواد این بلا رو ببینه و بهرمند بشه، این بهرمندی ممکن نیست الا با رضای به قضای الله، الا اینکه شما اول دست تدبیر خدا رو ببینی، زیبایی کار حق رو ببینی، زیبایی کار سید الشهدا هم ببینی که اصلا از قبل میثاق داده، تحمیلی نیست، عاشقانه داره میره. یزید کیه؟ ابن زیاد کیه؟ شمر کیه؟ از مدینه که بیرون آمد سران جن آمدن آقا اجازه بده برو مدینه ما کارو تمام میکنیم. مرحوم ابن طاووس نوشته دیگه در لوح رضوان الله تعالی فهمود اگه بنا به این باشه من از شما تواناترم، میثاق ما چیز دیگه ایه. بحث این نیست که اینجا بمونیم تمام شه کار، خود من از شما تواناترم. یک میثاق عاشقانه داده شده و حضرت با تمام وجود داره وفا میکنه، بعدم میگه الا رزن به قضای. این رزن به قضاوت از باب این نیست که حالا دیگه نه بابا واقعا راضی، مبتهج به کار حق، تدبیر حق با خودش میبینه لذت میبره، مبتهج به کار دشمن نیست، اونا رو لعن میکنه، دعا نفرینشون میکنه روز عاشورا حضرت، مبتهج به کار خداست. ما هم باید این دوتا چهره رو درک کنیم. اگه این دوتا چهره رو درک نکنیم بهرمندیمون از عاشورا کم میشه. ولی معنیش این نیست که مصیبت نداشته باشیم. اول مصیبت باید آتش بگیری تا این دو تا چهره رو درک کنی، ولی ممکن نیست. درک این دو چهره، دو چهره باطنی عاشوراست. از مدخل بلا میگذره. لذا آدمی که وارد کربلا میشه روز عاشورا در اوج مصیبت واقعا آدم دیوونه میشه. چجور آدم میتونه تحمل کنه؟ امیرالمومنین فرمود که خلخال از پای یه زن در آوردن، زن غیر مسلمان، جوانمرد بمیره جا داره. یعنی چی؟ حالا آدم روز عاشورا وارد کربلا شده، فضای کربلا، فضای معنوی کربلا، فضای قصه آلود کربلا که انبیا میان، اولیا میان، همه مشغول عزاداریان روز عاشورا، ملائکه فوج فوج میان مشغول عزاداریان. حالا کسی یه خوردم با ملکوت عالم آشنا باشه، وارد این فضا بشه، چه جور میتونه بهره مند بشه؟ اول باید بیای تو نقطه اوج بلا، تو گودی قتلگاه، تو گودی قتلگاه این دو چیز رو ببینی. یک، کار خدا رو، اون چهره عاشورا که عرض کردم دو جهت داره، یکی پیروزی مطلق سید الشهدا به تدبیر حق، دوم ضیافته. این یه چهره رو ببینید، دوم چهره کار خود سید الشهدا رو ببینید. اصلا زور نیست، میثاق داده، پای میثاقش هم ایستاده، خودش در اوج رضاست. اون وقت این مدخل، مدخل مصائبه، از اینجا باید وارد زیارت سید الشهدا بشی. من گمان میکنم این ورودی زیارت مرحوم سید مرتضی خودش علامت اینه که این زیارت معصومه. شما حالا ببینید این میتونه از غیر معصوم باشه، این زیارت، این توجه ها، غیر معصوم چطور میتونه از این توجه ها آغاز بکنه؟ ایشون میفرماید برید وارد مقطع شید، یه بار دیگه آیات رو میخونم، ببینید واقعا این ورودی، ورودی درست به زیارت ناحیه مقدسه نیست، فعلا آدم صعوب میشه. اگه اول این توجهات در آدم شکل نگرفت که نمیتونه بهره مند از بلای ولی خدا بشه، فقط میسوزه، ال عیاذ بالله، گلای مند از خدا میشه، میگه خدایا چرا این کارو به من کردن، به تو سکوت کردن، نمیدونه راضی بشه. و اگر عرض کردم نتونست راضی بشه، اگه بلا رو درک نکنه که هیچی، کسی که مصیبت رو درک نمیکنه کجا دانن حال ما سبکباران ساحلان، که هیچ، اگه وارد این اقیانوس متلاطم شد، عاشورا رو دید، بلا رو دید، سوخت، اون وقت اگر راضی نبود بهرش کامل بود، چجوری به رضا میرسه؟ این توجهات باید درشه، بعد وارد فضا. حالا بیا کنار سید الشهدا، سید الشهدا رو زیارت کن. لذا این ورودی مرحوم سید رو من یه بار دیگه میخونم، ببینید واقعا این ورودی لطیف نیست؟ قشنگتر از این میشه ما وارد بشیم؟ فإذا بلغ موضع القتل يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. این یک چهره کار خداست. حضرت حق وعده پیروزی قطعی داده، این خون منتقمی داره، خدا براش منتقمی گذاشته. أذن للذين يقاتلون، توجه به حضرت بقیت الله دیگه، توجه به حضرت بقیت الله که خدای متعال، ببینید این باز این روایت رو بخونن، وقتی خدای متعال میخواد صدیقه به صدیقه طاهره و وجود مقدس رسول الله و امیرالمومنین علیهم السلام سید الشهدا رو بده، جبرئیل میاد میگه میخوایم این فرزند رو بهتون بدیم، ولی این بلا برش بار میشه، حاضرید یه فرزندی این جور محبوبتون باشه و این جور در راه خدا مصیبت بکشه؟ این موجود دوست داشتنی رو به شما بدیم، شما رو کنیم پدر و مادرش، تو دامن شما بزرگ بشه، بعد این مصیبت براش پیش بیاد. حالا تعبیر من اینه، اشکار به لفظ نباشه ها، صدیقه طاهره سلام الله علیه با خدای متعال، حالا چه تعبیری بکنم، خیلی زشته، اشکال به تعبیر نباشه، چونه زنی کردن داره سید الشهدا، که حالا چی بهش میدی؟ اگه دست ماست نه، اگه خودت تصمیم میگیری گرفتی، اگه خدایا به اراده ماست نه. جبرئیل برگشت گفت یا رسول الله، وقتی برگشت و خدا میفرماد در نسل او امامت رو میگذاری، به خصوص یه روایت وجود مقدس امام زمان رو میگذاری، گفتن حالا راضی شدیم. این همون ورودی عاشوراست. تو قتلگاه که میری بگو اذن للذین، تا راضی بشی، الا نمیتونی راضی بشی، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، الا آدم میمیره روز عاشورا تو گودی قتل. این یک چهره کار خدا، چهره، یعنی درست عاشورا رو ما اجازه دادیم به اونا، ولی نتیجه کار سید الشهدا هم امام زمانه ها، حواستون باشه، کار کار سید الشهدا زمین نمیمونه، سید الشهدا یعنی جبهه امام زمان، او جبهه امام زمان رو انداخته. لذا با شعار یا لسارات الحسین میاد، هر وقت وقتمون شد بفهمید، من یه دو سه آیه دیگه است بخونم عرضمو جمع میکنم، تمام شد وقت، یه آیه دیگه هم بخونم بقیه‌اش بمونه. ببینید آیه بعد چهره دوم کار خدا رو بیان میکنه. چهره کار دوم خدا چی بود؟ ضیافت.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
فرحين بما آتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا، یعنی به امام زمان علیه السلام. سید الشهدا دائم دارن بهش بشارت میدن که بابا امام زمان داره میاد، کار تو که زمین نمون. بهش بشارت میدن که این پرچم شما زمین نمونده. اون کسایی که لم يلحقوا یعنی تو راهن، علی هنوز اونا تو راه شما دارن میان. امام سید الشهدا دائم بشارت به امام زمان بهش داده میشه، خوشحال از کار خودش. شما چرا قصه میخورید؟ علی عزیزم الله قصه باید بخورید. شما چرا راضی نیستید به کار خدا؟ فرحین به ما آتاهم الله، خوشحال با چیزی که خدا بهش داده. تو هم خوشحال باش، خوشحال باش به کار خدا ها، نه قصه نخور. ببینید عرض کردن فرحین به ما آتاهم الله من و یستبشرون بالذین لم یلقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر. خدا که نمیذاره مزد امام حسین از دست بره. ایناست که آدم رو میرسونه به رضا، به الا آدم بلای سید الشهدا رو. سید الشهدا هم دوست داشته باشه. دیدید آدم بچه همسایه که مریض میشه هیچ وقت خدا گله نمیکنه، چون خیلی اون علاقه رو خدا نگذاشته. ولی فرزند خودش که بیمار میشه چون دوستش داره گلای من میشه با خدا. کسی امام حسین رو دوست داشته باشه، ببینه خدا دست ابلیس رو تو تکوین باز گذاشته بالاترین مکائدش رو بکنه. غوائل مکرهم، دستشون رو نبست تکوین، واقعا بیداد کرده ابلیس، بالاتر از این نمیتونسته. من فکر میکنم هیچ کجا دست ابلیس انقدر تکوینن باز نبود. خودم چجوری میتونه راضی باشه؟ دوست داشته باشه سید الشهدا و تای دلش گله از خدا نکنه، الا اینکه اولی که میاد تو عاشورا اول توجه به امام زمان پیدا کنه، یک دو توجه به این ضیافت پیدا بکنه، اینم چهره دوم دیگه. حالا بعد و بعد توجه پیدا کنه، قل اللهم فاطر السماوات و الارض تو اسرار عالم رو میدونی، ما چه میفهمیم؟ عالم الغیب و شهاده انت تحکم بین عبادی که فی ما کانو فیه یختلفون. تو این نزاها تو قاضی هستی و تو عادلی، تو اسرار به ما چه مربوط؟ ما چه میفهمیم تو داری چیکار میکنی با ولیه؟ اعلام عجز میکنیم، اعلام جهل میکنیم. آدم باید ما نمیفهمیم، خدا خودش عالمه، او حاکمه، او عالمه، عالم الغیب و عرض کنم و شهاده، او که حاکمه، به ما چه؟ و بعد ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. خیال نکنید خدا بیکار نشسته، خدا یادش رفته. نخه کمترین ظلمو نمیگذره، چطور میتونه از ظلم عاشورا بگذره؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار مهتئین مقنعی رؤوسهم. خدا چه کار سر اینا میاره؟ خدا یه روزی داره، روزی که تشخص فیه الابصار مهتئین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هوا. اینا بعید مال ما شیعه ها نیست، اینا مال همون هستن. این تهدیدهای خدا ما رو خیال کردید رهاتون کردید؟ بیچارتون میکنیم یه چنین روزی. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا. وقتی عذاب خدا میاد دیگه بیچارشون میکنه، التماس میکنن ربنا اخرنا الی اجل مهلت کوتاه ما بده. خدا میفرماد نه اینجوری دیگه نیست. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل. خدا میفرماد اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من. شما مقابل خدا پرچم بر نداشته بودید، گفتید ما که قدرتمون باقیه، پای باقیه که بیستید پاش دیگه. چرا اون موقعی که باید ستم کنید غرور در مقابل خدا داشتید، حالا که بعد مجازات بشید خازن شد؟ شما نمیگفتید ما لکم من زوال و سکنتم فی مس، عبرت نگرفتید و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم. فهمیدید ما با اونا چه کار کردیم؟ و ضربنا لکم الامثال وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. ولو مکر از این بود غوائل مکرهم، ولی بیچارهشون کردیم. فلا تحسبن الله مخلف، اصلا اینجوری خیال نکنی که خدا وعدشو با انبیا خلف میکنه. ما بعدی پیروزی دادیم،
ان الله عزیز ذو انتقام و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این یه چهره باطنی عاشورا. چهره دوم کار سید الشهدا است که عرض کردم، اینم چهره دومی است که آدم رو به رضا میرسونه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله. اون چهره اول کار خدا، چهره دوم کار سید الشهدا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر و ما بدلوا.
اینجاست که آدم میگه خدای سیاسه اید شهدا، مصیبت رو شروع میکنه شمردن که مصیبت چقدر عظیم و عزیزه، ولی عند الله نحتسب مصیبتنا فی سبت نبینا و سیدنا.
این توجهات انسان رو مهیا میکنه برای این. حالا بعد دنبالش بمونه انشالله تا بعد وارد فضای زیارت بشید. وقت ذکر مصیبت هست یا دیر شده؟ دو سه دقیقه. فأصبح فرسك شاردا مهمهما باكيا يا بقيت الله. در نقل آمده مرحوم مقدس اردبیلی فرمود مقدس اردبیلی برات روزه بخوانم، فرمود آقا جون بفرمایید. یه نگاه به گنبد سید الشهدا انداخت، فرمود یا جدا نه من فراموش میکنم ولی این شیخ. اون لحظه ای که اسب بی صاحبت آمد کنار خیمگاه، ای وای فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظرن سرجک علیهم الویا برزن النساء من الخدود همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدند. دیدن عجب غرق در خون آمده زین واژگونه، یعنی امام حسین از اسب رو زمین افتاده، ای به دنبال زلجنا آمدن بالای بلندی کاش نمی آمدن. اونقدر صحنه سنگین بود دختر امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما دستش رو سر گذاشت. اما فیکم مسلم. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری بندگی من برسان یا بقیت الله، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم و به محمد و اهل بیته. یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور ولیت صاحب الزمان تأجیل بفرما. یا رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. به محمد و آل محمد قلب مقدس حضرت رو با تأجیل در فرجش شاد بفرما. قلب نورانی حضرت رو از یکایک ما و همه دوستانش راضی بفرما. ما و نسلمون رو از بهترین خدمتگزاران و آستان مقدسش قرار بده. همه ما رو از عدیه ذاتی اون حضرت برخوردار بفرما. به محمد و آل محمد اسلام و مسلمین در پناه امام زمان معید و منصور بدار. عموم خدمتگزاران به آستان مقدس حضرت، زعمای شیعه به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در کنف حمایتش معید و مستدام بدار. پروردگارا خطر دشمنان اسلام و مکتب اهل بیت رو به خودشون برگردان. این سال رو سال پیروزی اسلام و دوستان اهل بیت علیهم السلام، سال عزت اسلام در عالم قرار بده. به محمد و آل محمد، ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، امام راحل، مراجع گذشته، روح شهید و نورانی استاد بزرگوارمون مرحوم علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه، همه رو از این محافل و مجالس بهره مند بفرما. به محمد و آل محمد، عموم گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام، پدر و مادر جمع حاضر، حقداران بر ما، غریق بهار رحمتت بفرما. به محمد و آل محمد، یاد امام زمان رو در دل ما زنده بدار، محبت حضرت رو در دل ما افزون بدار. به محمد و آل محمد، به شفاعتش دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما. به شفاعت حضرت همه ما رو ببخش و بیامرز. به همه ما عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو کرامت بفرما. به ما توفیق عزاداری برای سید الشهدا اونچنان که تو راضی باشی عنایت بفرما. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان اجماعا صلوات بفرستیم.